أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهادي المهدي
اللهم صل على محمد
بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله. امشب تو این فرصت که هست ان شاء الله بتونیم به این اصل برسیم، اون هم اصل حمایت از مظلومین و مستضعفین بود و مقابله با مستکبرین. امروزم معظم رهبری جلسه‌ای داشتن قبل از افطار با جوانان دانشجو، اونجا هم دیدم خبرها نکته ای رو ایشون اشاره کردن که سوالی کرده جوان دانشجویی که خب حالا اگر این مذاکرات بالاخره تموم بشه و اینا، بعدش جریان استکبار ستیزی چی میشه؟ مقام معظم رهبری صریحاً توضیح میدن که استکبار ستیزی یک اصل اساسی دینی و اعتقادی ماست و این ادامه داره، دائم ادامه داره، چه مذاکرات به نتیجه برسه چه نتیجه نرسه. این قبلا هم فرموده بودن بالاخره انقلاب اسلامی ویژگیش اینه که الگویی که گرفته الگو از رسول مکرم اسلامه، الگو از امیرالمؤمنینه. وقتی الگو از رسول اکرم باشه دیگه قرآن تکلیف همه رو روشن کرده، فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. هر جریانی که میخواد فتنه کنه بر مقابل حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، باید با این جریان مبارزه کنید. حتی لا تکونه، تا اینکه تو دنیا دیگه اسلام جریان تقابلی یا متضاد و دشمن رو در رو نداشته باشه. حتی لا تکونه فتنه، خود این اصل میرسونه که این یک آرزوی دستیافتنیه، شدنیه، چون خدای متعال لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی رو اندازه وسعش تکلیف میکنه. وقتی جامعه اسلامی رو تکلیف به این میکنه که شما حاکمیت طاغوت رو باید از بین ببرید، که در عالم حتی لا تکون فتنه، فتنه ای در عالم دیگه نتونه قد علم کنه مقابل حاکمیت احکام الهی، یعنی این در توان و وسع هست. خدا هیچ وقت اون چه که در توان و وسع خلقش نباشه عنوان نمی کنه. بله، البته یک جای دیگه هم خدا باز پرده از یک واقعیتی بر می دارن، اونجایی که می فرمان که لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، جبهه مقابل شما هم لا یزال یعنی همیشگی با شما درگیرن، حتی یردوکم عن دینکم، اونا هم با شما می جنگن تا اینکه شما از دینتون دست بردارید. ان استطاعوا، اونا انقدر با شما می جنگن تا بتونن کاری کنن شما از آرمانهاتون از اصولتون دست بردارید. پس این نبرد هست، حق و باطل همیشه در این نزاع هستن. البته باز آیات قرآن جاهای دیگه تصریح میکنه خب علتش چیه، علتش چیه؟ یه جایی میفرماد التلیمیز الخبیث من الطیب، این نبردها، این تقابلها، این مبارزه ها برای اینه که مشخص بشه که کی پاک طیب، کی خبیث، روح خبیثی داره. چون اونی که طیب پاک حیات طیبه داره، این انسان جهاد فی سبیل الله رو نه تنها براش سخت نیست که اشتیاق هم داره. آیات ابتدایی سوره عنکبوت که در ارتباط با فتنه بعد رسول خدا و عرضم به حضورتون که شهادت امیرالمؤمنین در اثر این فتنه بعد رسول خداست. وقتی پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود بله این آیات در ارتباط با شهادت تو یا علی، خدای متعال برای چی عنوان میکنن این فتنه ها و این درگیری ها رو؟ اونجا هم یه عامل میشمرن، البته این عبارت اون اخرای همون حتی الیمیز الخبیس من طیب، منطقه با یه عبارت دیگه ای، با یه کلام دیگه ای، احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون. فکر میکنن اونهایی که ایمان آوردن همین که گفتن ما ایمان آوردیم کافیه و دچار فتنه نمیشن. لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اینجا خدا میفرماد این که شما دچار فتنه میشید، این که دچار این درگیری میشید، همین نزاع حق و باطل، این فتنه ای که باطل میکنه، برای اینه که خدا میفرماد برای اینه که همه بفهمن که کی صادقه، کی کاذبه، کی واقعا مؤمنه، کی نه مؤمن نیست، دروغ میگه مؤمنه. اونی که مؤمنه باید در این کوران فتنه ها بیاری حق بشتابه، اونی که نه مؤمن نیست، دروغ میگه، بهانه جویی میکنه و کنار میره. که بعد حالا خدای متعال آیات بعدی رو داره که فرماد این که حالا شما در این میدان جهاد میکنید، در این میدان مبارزه میکنید با باطل، این مال خودتونه. وقت فکر نکنید من غنیم، شما به من خیری نمیرسونید. مجاهدتی هم که میکنید، ایثاری هم که میکنید، از خودگذشتگی هم که نشون میدید، به نفع خودتونه، چون من افضل از اون چه که شما انجام دادید رو به شما برمیگردونم. خدا زیر منت هیچ کسی نمیمونه، اینو همیشه یادمون باشه. نه خدا، اهل بیت خدا علیهم السلام هم همینجوریه، زیر منت کسی نمیمونن. ندار که نیستن، قربونشون برن. مطمئن باشید اگر یک جایی، اگر یک گوشه ای، یک قدم کوچکی هم شما برداشتید برای خدا، مطمئن باشید نتیجهشو میبینید. مطمئن باشید پاداششو خدا بهتون میده، حالا یا تو این دنیا یا تو اون دنیا. برای اهل بیت یه قدم خیلی کوچیک هم برداشتید، خیلی کوچیک، مطمئن باشید که همون یه قدم کوچیک رو همین یا در این دنیا یا در اون دنیا نتیجهشو خواهید دید. حالا دیگه این یه روحیه است. خدای متعال، اهل بیت عصمت و طهارت بنا ندارن زیر بار منت کسی باشن. مثالشو چند وقت پیش براتون عرض کردم، قصه حرم امام حسین که توی قم درست کرده بودن بردن برای نصب در عراق، اون مسئول تیم چی شد و اینها. آیه حاجی تکیه‌ای استاد رضا میفرمودن قصه رو، داستانش رو نقل میکردن که همراه زریح رفته بودن اونجا، میفرمودن چه اتفاقی افتاده، مقداری اذیت شده بودن مسئولین عراقی گوشه و کنار، مقداری بالاخره تا اینکه اون مسئول تیم ایرانی که برای نصب زریح رفته بودن گفته بود مثلا ما انجام نمیدیم، مثلا اینا بالاخره تا راه بیان یا بالاخره مشکلات برطرف بشه و اینا. که بعد کسی از این بچه های همین کاری که رفته بودن برای نصب حرم، اونجا حضرت ابوالفضل علیه السلام رو در خواب میبینند و با خیلی توپ پوری و یه لحن خیلی تندی میفرمان که برادر من زیر بار منت هیچ کسی نمیمونه. اینا گفته بودن اگر مثلا فلان اتفاق نیفته ما ذریح و نصب نکرده برمیگردیم ایران. حضرت فرموده بودن برگردن، هر کی میخواد بره بره. بعد دیگه زشته، واقعا زشته، یه نفر نوکری میکنه برای اهل بیت تا اونجا میره، بعد یه دفعه‌ای نتونه صبر کنه پیش آمدهایی که اونجا اومده، از دهنش در بیاد یه چیزی رو بگه و کارو تعطیل کنه. واقعا اینجوریه، این یه روحیه است. نه خدای متعال زیر بار منت کسی میمونه، نه اهل بیت علیهم السلام زیر بار منت کسی نمیمونن. بدونید که اگر هر قدمی، هر گوشه‌ای برداشتید، برای خودتون برداشتید. این و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. این قدم خدا با لحن تند این کلام رو میفرماد، فمن جاهد، من جاهد، تو برای من هر کاری بکنی، تلاشی بکنی، جهادی بکنی، مبارزه‌ای بکنی. بعضی دی منت میذارن، آدم حالش به هم میخوره از این جو آدما. یه کاری یه گوشه ای انجام میده، هی به رخ میکشه، هی به رخ میکشه، هی به رخ میکشه. و من جاهده، هر کسی که جهاد کرد، جهاد مبارزه در راه من، فانما حصر دیگه. یعنی اینجوری نیست که تو هم برای خدا کار کردی هم برای خودت. خب بعضیا اینجوری فکر میکنن، خب ما بالاخره برای خدا کار کردیم، برای خودمونو بالاخره، اگه ما نبودیم هیچی نمیشد. اون خدایی که تو رو پیدا میکنه بهتر از تو هم بلده پیدا کنه. نه وقتی ها خیلی رو داره. وقتی بچه رو تو متوقع بار بیاری، دیگه به خدا هم توقع میکنه. خداست، خلق کرده باید روزی بده. بشین سر جات، پر رو. چرا به روی خانوادگی تو میبری؟ فرمود به خدا مغرور نشید. خدا مغرور نشید، بشین سر جاتون. هم کمی که الان هستی، اراده خداست که هستی. تو فکر کردی یه چیز دیگه ای، خدا یه چیز دیگه است. پدر مادرها بچه هامونو پر رو بار نیاریم، متکبر بار نیاریم. این تکبر ابتداییش کم کم به تکبر در برابر خدا می انجامه. هزار جورم سجاده آب بکشه، سجاده آب میکشه ولی مغروره. خدمت میکنه ولی مغروره. انقلابیگری میکنه ولی مغروره. به خدا مغروره. امام معظم رهبری چند وقت پیش یه جمله ای رو فرمودن، خیلی جمله دردناکی بود ولی یک واقعیت بود. گفت چیه؟ فرمودن چیه که بعضیا سهم خواهی میکنن؟ انقلاب به هیچ کی بدهکار نیست. هیچ کی. واقعا انقلاب به هیچ کس بدهکار نیست. دین به هیچ کس بدهکار نیست. خدا به هیچ کس بدهکار نیست. اهل بیت به هیچ کس بدهکار نیستن. تمام زندگیت هم بدهی کاری نکردی، هر کاری کردی برای خودت کردی. من که تکلیفم این بوده انقلاب بکنم، اگر انقلاب نمی کردم قعر جهنم بودم. پس من برای خودم انقلاب کردم، نه کسی کاری نکرد. ای خود بزرگ شیم. فرماد من جاهد فانما یجاهد لنفسه. کسی که مجاهدت میکنه فقط برای خودش داره کار میکنه. یجاهد لنفسه. ان الله لغنی عن العالمین. خدا از عالمیان غنی. هیچ نیازی به هیچی نداره. اراده هم بکنه همه چی رو نابود بکنه، میتونه. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اونی که ایمان داره عمل صالح انجام میده، اگه جهاد کنه هر چی برای خودشه، چه اتفاق مگه میفته؟ لنکفرن عنهم سیئاتهم. تو وقتی مجاهدت داری میکنی، داری جاده خودت رو صاف میکنی، خودت پاک میشی، خودت جبران مافات گذشته خودته. لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. هم گذشته درست میشه، یه نفر جهاد میکنه، خدمتی میکنه، کار صالحی، عمل صالحی انجام میده. سوره توبه آیه 120، اونجا خدای متعال میفرماد عمل صالح چیه؟ تو اطاعت از ولیت انجام بدی، اطاعت ولیت بکنی، کاری انجام بدی که دشمن خدا به غضب بیاد، یعنی همین مجاهده. عمل صالح عبارتون اخراش میشه همون جهاد فی سبیل الله. هم اطاعت امر خداست، هم عصبانی کردن دشمن. وقتی آدم این کارو انجام بده، میفرماد دو تا اثر داره. یک، لنکفرن عنهم سیئاتهم. و هر کسی یه بدی هایی داره، یه پلیدی هایی داره، یه گناه هایی کرده، یه خطاهایی انجام داده، خدا به واسطه این مجاهدتش، این تلاشش، او رو میبخشه و بعد اثر بدی های گذشتش رو از بین میبره. شما در جنگ دیدید بودند، بعضی ها که گذشته خیلی خوبی نداشتند، خیلی نبودن ولی خب بودن آدم های اینجوری. بعد اینا چجوری میرسن به فوز سعادت و شهادت؟ شهادت به هر کسی که نمیدن. گناه که بخشیده میشه هیچ لن و کفرن نه انهم سیئاتهم، کفار یعنی اون اثر گناهش هم در درونش از بین میره، این آدم دوباره متولد میشه، این انسان از اول متولد میشه. و چی؟ ولنجزینهم احسن ما کانوا یعملون. لنجزینهم گذشتش که پاک میشه هیچی، بعد مجاهده چقدر ارزش داره؟ هر چقدر ارزش داره بیشتر از ارزش جهاد من بهش میدم، بیشتر از ارزش جهاد بهش میدم. از خدا زیر منت هیچ کسی نمیمونه هیچ وقت. اینی که دستور میفرماد شما، امیرالمومنین میفرماد کنال ز ظالم خصما وللمظلوم اونا، برای ظالم خصم و دشمن باشید، اینجا اشاره خدا هم هست، میفرماد شیطان با شما دشمنی میکنه، فتخذوه با عدو، شما اون رو دشمن بگیرید، از کنار شیطان به سادگی رد شین، شما دشمنی بکنید، دشمن آدم باش شگاه میکنه، با او دشمنی کنید، با او خصومت بورزید، فتخذوه عدو، دشمنی کنید با شیطان. میفرماد کونو لظالم خصما، اول میفرماد دشمنی کنید با شیطان، بعد میفرماد وللمظلوم اونا. امیرالمومنینی که شما صفات بارز او رو در محرومیت زدایی جامعه، در رسیدگی به مستمندان دیگه هم میدونیم، هممون میدونیم، همه علی رو مثال میزنن دیگه، علی خودش یک شاخص رسیدگی به محرومین و مستضعفینه. ما دور و اطرافمون خیلی خبراست، خیلی خبراست، نمی پردازیم خودمون نیست، مشکلات داریم، فکر میکنیم اگه ما مشکلات داریم پس اولویت خودمونیم. اتفاقا وقتی یه نفر میومد پیش امام معصوم میگفت من مشکلات اقتصادی دارم، فقر اذیت میکنم، امام میفهمون برو صدقه بده، برو به فقرا برس. آقا من میگم فقر، فهمون برو به فقرا برس. ما نیست قالبمون مشکلات اقتصادی داریم، فکر میکنیم این مال اوناییه که پول دارن، اونا باید به دیگران برسن، اونا که دستشون به دهنشون میرسه، زودی هم میشیم پدر بزرگ جامعه. آقا اونی که مثلا ماشینش ال سوار میشه، خونه چی داره، اونی که غذای چی میخوره، کیه؟ تو گفتی؟ تو کی هستی که حرف میزنی؟ تو گفتی کی باید به فقیر برسه یا کی نباید برسه؟ زودی از شونه خودمون خالی میکنیم، همه رو میذاریم گردن ثروتمندا. خب اون ثروتمند که تکلیفش هیچی، اصلا اون بحثی توش نیست، اما این ربطی به من و تو نداره. این که ثروتمند باید برسه، باید برسه، تکلیفشه، باید وظیفش رو انجام بده، اما این ربطی به ما نداره. محرومیت زدائی مال همه جامعه اسلامیه. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمی، زودی برمیگرده میگه خب منم که صبح پا میشم میرم سر کار، کار میکنم، خب این یعنی امور مسلمین دیگه. ببخشی تو بابت کارت داری پولتو میگیری؟ میگم بعضی وقتا ما پر روبار میایم اینها، تو کار داری میکنی پولت هم داری میگیری، چرا اینو میذاری حساب خدمت به مردم؟ آقا کار من خدمت به مردم است یا نه؟ بله هست یا نه، اما اگر این حقوق نیا تو انجام میدی یا نه؟ سر کیو کلا میذاری؟ سر خدا رو؟ امیرالمومنین وقتی که انفاق میکرد، وقتی محرومیت زدایی میکرد از اون جامعه نامردی که توش زندگی میکرد، که خطبه‌هاش معلومه این جامعه چه جامعه ایه، ولی برای زدودن محرومیت از همون جامعه نامرد که عسل بخوره دستشو گاز میگیره، از همون جامعه امیرالمومنین میرفت از چاه بیرون نیامده، سری وقف میکرد، هیچ کس هم دیگه نتونه بره سراغش. خب امیرالمومنین هان لابد داشت مازاد زندگیشو میریخت. امام حسن، امام حسین عزیزتر از اینا تو عالم وجود دارن؟ از بچه های من و شما که عزیزتر هستن امام حسن و امام حسین؟ اینها گرسنه میخوابیدن، از حلقوم بچه هاش که حسن این بودن میزد محرومیت زدائی میکرد. یه زمانی پول خورد تو جیبا بود، الان دیگه خب پول خورد تو جیب کسی نیست، پول خورد تو جیبا بود، پول خوردار رو میریختن تو صندوق صدقات. یا این پولایی که خود زیاد میاد، بنزین رفتی دادی، پول خود زیاد اومده، 200 تومانیه 50 تومانیه، همونجا یه جایی تو ماشین درست کرده، میریزه توی پیاله‌ای یه کشویی، خب اینم صدقه بشه، اینم بیمه اینه. خجالت میکشه دیگه، پول 200 تومانی 500 تومانی بخواد خرج کنه بیرون، خجالت میکشه، میگه زشت دیگه یعنی چی. حالا بعد اونو میده صدقه و به فقرا، این محرومیت زدائی میشه. و ایم الله لانصفن المظلوم من ظالمه و لعقودن از ظالمه به خزامتهی حتی اوردهو من حل الحق و امکان کارها. فرماد من داد مظلوم رو از ظالم میگیرم، یعنی مظلوم رو بلندش میکنم از جا، بلندش میکنم از جا. شیعه علی ابن ابی طالب تا نابود نکنه صهیونیست و فلسطین رو بلند کنه از جا، یمن رو همینجور، کجا رو کجا رو، عراق رو، سوریه رو همینجور. سوریه چی گذاشتن الان برای سوریه باقی بمونه؟ یک کشور اسلامیه، حالا محور مقاومت هم هست، یه سنگر مبارزه هم هست، باید بلندش کنه از جا. بعد امیرالمومنین میفرماد دادش رو از ظالم باید بگیرم و میگیرم، بعد افسار این ظالم رو میگیرم، میکشم، میارمش تو آبشخور حق، میگم تو اینی که حقته باید بخوری، بیشتر از اینم حقت نیست. هم مظلوم رو رسیدگی میکنم، هم ظالم رو مهار میکنم، ظالم رو مهار میکنم. این روحیه ولی خداست. و نمیشه ولی خدا اگر قرار باشه توسط پیروان شیعیانش تبعیت نشه که اصلا دیگه هیچی دیگه. لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، قصه قصه الگو گرفتنه. میفرماد هم داد مظلوم رو میگیرم حتماً، هم افسار ظالم رو میگیرم میبرم در آبشخور حق، میگم اون که حقته باید ورداری، بهش میگی تو این اداره، تو این جا، تو این مکان، میگه آجی نمیشه حرف بزنی نون تو میبرن، من دارم میبینم الان این دزدیه. خب اگه مرد بودی حرف میزنی، مرد نبودی حرف بزنی، جا تو عوض کن، جا تو عوض کن، لقمه حرام نبر، اون خدایی که تو را آفریده یا میتونه بتونون بده یا نمیتونه، تو به خاطر اون رها کن. این میشینه، اون میاد، این میره، اون میاد، اون بیافی میبینه اینا که همه نماز خونن، همه هم میدونن توی این کارخونه، توی این شرکت، توی این اداره داره دزدی میشه، حق و ناحق میشه، میشین تماشا میکنه، نغمش سر سفره خودش هم میاد، ظلم میشه، ظلم میشه. من به لقمه الان خیلی گیر ندم، خود ظلم وای میسته تماشا میکنه. میفرماد لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. این هم آیه قرآن. فرماد خدا به وسیله همین مردم ظالم ها رو سر جاشون میشونه. فکر نکنید از آسمون قراره یه خبری بشه، یه اتفاقی بیفته، آقا بشینید امام زمان رو دعا بکن بیاد تموم میشه موضوع، بفرمایید بشینید دعا کنید. نه تو این 1300 سال هیچ کس تا حالا دعا نکرده برای امام زمان، دعا کنید امام زمان بیاد دیگه. خب چشم، می تا حالا دعا نکردن، کیه که دعا نکنه؟ آقا درست دعا کنید. باشه درست دعا میکنید، چیکار کنیم؟ دعا میکنیم دیگه. همین دیشب شب قدر، شبهای قدر چقدر مردم دعا کردن برای امام زمان، واقعا هم دعا کردن مردم، ما دعا میکنن. همین الان از میکروفونو میگیره، از هر کسی هم میگه اول فرج امام زمان، خب این همه مردم دارن دعا میکنن دیگه. مثل این که ما خدا رو خوب نشناختیم، روحیه خدا رو دستت نیومد، اخلاق خدا هنوز تو خلق به اخلاق الله، خدا هم یه اخلاقی داره ها، اخلاق خدا دستت نیومده. خدا کسیه که تو بهش بگی خدای امام زمانو من برسونم، بگه باشه چش. اصلا خدا از روحیه این روحیه‌ای داره؟ تا حالا اخلاق خدا دستت نیومده؟ امیرالمومنین اخلاق خدا دستش اومده. میفرما دعا 99 داش عملیه که تو انجام میدی برای اجابتش، یه دونش اون درخواست است. این علیه، این علی خدا رو میشناسه. هر دعایی یعنی 99 برابر بیشتر از اونی که از خدا میخوای باید برای رسیدن به اون مقصد کار بکنی. این روحیه خداست. همین دیدی شناختیش. تازه من میگم این 99 درصدی که آقا میفرماد یه رقم دیگه، حالا یه رقم بالایه، نه اینکه حالا حتما 99 برابر، حتما مثلا 100 برابر، نه نه، منظور آقا این میزان فراوانیه. 100 برابر بیشتر از اونی که بخوای باید کار کنی برای رسیدن به اونچه که خدا خواستی. آها، امام زمان بیاد چه کار کنه؟ لابد بیاد مستکبرین هم نابود بفرمایید. خب بله دیگه، از قرار بود امام زمان مستکبرین رو نابود کنه. خب بفرمایید، پس شما برای چه کار کنی؟ خب ما دیگه، ما بفرمایید شما برای چه کار کنی؟ ببخشید امیرالمؤمنین شما که اینه، امام شما که اینه، میگه من داد مظلوم را از ظالم میگیرم، افسار ظالمم میگیرم، مهارش میکنم، میارمش سر آبشخور حق. میگم انقدر حقت، بیشتر از اینم نیست، امریکا صحنه نیست، هر کس دیگه ای. چطور علی باید علیه السلام این کارو بکنه؟ وقت ما نباید این کارو بکنیم؟ اگه اینجوری باشه که نعوذ بالله، خدا عدالت نداره، امام رو بهش یه تکلیفی بده، به ما یه تکلیف دیگه ای بده، بگه نه امت باید بخوره بخوابه، امام باید بدو خوشو بیچاره کنه، بخشون خواه. این خدا رو دیگه میشه پرستید؟ خدا اینجوری نیست. این نگاه غلطه به خدا، این نگاه غلطه به خدا. امیرالمؤمنین چقدر پیش خدا مقربه؟ به همون میزان خدا هواشو داره. وقتی امیرالمؤمنین میفرماد باید در ارتباط با مظلوم و ظالم اینجوری تعامل داشت، یعنی همه ای ما باید این رو داشته باشیم. کون آل ظالم خصما وللمظلوم اونا. بفهمید برای مظلومین و مستضعفین دعا کنید. خواهش میکنم بفهمید دعا کنید. دعا چیه؟ فقط دعا؟ فرماد برای مظلوم آن باشید، کمکش باشید، کمکش باشید. اون بگه، یه لبخند بزنه، بگه آه خدا دست درد نکنه، پدر تو بیامرزه، نجاتم دادی. اون برای دعا کنه. میفرماد به وسیله عده دیگر خدا در دنیا، این قانون دیگه، این قرآن دیگه، قرآنه که کسی نمیتونه تغییر بده، که سوره حج آیه 40، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ثواب. میفرماد تمام این معبدها و مساجد و حرم، همه اینها نابود میشد اگر قرار بود کسی اقدام نکنه، همه را به میبردن، چیزی باقی نمیذاشتن. مکه، مدینه منوره، مشاهد شریفه، معابد یهودی ها، نصرانی ها، مساجد مسلمان ها، همه اینا از بین می رفت. هر جا که اسم خدا روش بود از بین می رفت. بعد خدا می فرماد ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. اینایی که میان مبارزه می کنن، ظالم رو دفع می کنن، مظلوم رو حمایت می کنن، اینها نصرت خدا می دن. و بعد مطمئن باشید خدا به اینها کمک می کنه. خودمونیم باور کنید خدا می تونست بگه به من ربطی نداره، شما انسان ها با هم فامیل هم هستید دیگه، حابیل قابیل دوتا برادرید دیگه، همه با هم فامیلید، یه عده ظالم در اومدن یه عده هم مظلوم، الله حق هم دیگه بگیرید و زندگیتونو بکنی. ولی میفرماد نه، من میام کمک میکنم، من میام هوای یه طرف رو دارم دیگه. خدا میخوایی چه کار بکنه؟ نمیخواید خدا چه کار بکنه؟ یه وقت شما این جنایاتی که میبینید داره الان انجام میگیره در یمن، در قطیف، در عراق، در سوریه، واقعا جنایات عجیب و غریبی هم داره انجام میگیره. اون توحش بی سابقه در طول تاریخ بشریت الان داعشی ها انجام میدن دیگه، به اسم اسلام هرچی. یه وقت اینجوری نگاه میکنی فکر نکنی خدا براش اصلا اینها اهمیت انگار نداره، نستجیر و بالله. نه، اونقدر واقعا عرض میکنم ما یه اشکال تبلیغاتی داریم، اونقدر که تبلیغ میکنیم توحش دشمن رو، داعش رو، نصرت خدا و عنایت خدا و دست خدا و قدرت خدا رو در این مبارزات کسی تبلیغ نمیکنه. ما فکر میکنیم خدا نشسته همینجوری داره تماشا میکنه، مثل جنگ خودمون. ما تو جنگ خودمون هم همین بلا سر جنگ خودمون هم اومد. اگه قرار باشه ورق بزنیم تاریخ جنگ خودمون نصرت خدا رو ببینی، نصرت خدا رو ببینی، کمک خدا رو ببینی، خیلی بیشتر از دناعت و توحش دشمنان اسلامه. چون بلا فاصله در اون موقعی که خدا ازت میخواد اقدام بکنی برای محرومیت زدائی، دفاع از مظلومین و مستضعفین، و بعد از اون ور سر مهار کردن مستکبرین، این خیلی جالب تره، هم استکبار ستیزی هم مهار. این مهارش خیلی مهمه، خیلی مهمه. آخه یه وقتی هست میگه آقا تو بجنگ، حالا بجنگ دیگه، بجنگ نیست، فقط باید مهارش هم بکنی، مهارش هم بکنی، یعنی بی هدف نجنگ، استراتژی داشته باش. اونجا خدا میفرماد لا تکون فتنه. امیر المومنین علیه السلام توی این عبارت میفرماد مهار باید بکن، مهارش بکنی بیاد سر آبش خوره حق. یعنی چی؟ یعنی دیگه فتنه انگیزی نکنه. یعنی میشه کلام امیرالمومنین همون کلام خدای متعال، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. آقا فرمود برید خودتونو بعد از مذاکرات برای استکبار ستیزی دوباره آماده کنید. من یه سوال بکنم، خدا وکیلی برگردیم به خودمون، الان هممون جوانیم الحمدلله، واقعا در خودت الان چقدر میبینی که با یک نفس تازه‌ای بشینی فکر کنی، وقت بذاری، انرژی مصرف کنی در مبارزه؟ اینم رهبرت بفرمایید. فاذا فرقت فانسا. حالا ما که فارغ نشدیم، ما که کاری نکردیم که بگیم از کار گذشته فارغ شدیم یه مبارزه جدید شروع کنیم، نه، ولی این روحیه رو داریم، این آمادگی رو داریم. اگه نداریم باید کسبش بکنیم، حسرت خوردن هم فایده ای نداره، باید کسبش بکنی. یالا بسم الله، تموم شده نوز. آقا فرمود این روحیه خداست و ما، من کمک میکنم. خدا اینجوری هوای یه طرفو داری، خب دارم دیگه. ولی ینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. میتونم آقا جون، قویم، میتونم. آقا هوای یه درو داری؟ بله هوای یه درو دارم، هوای کسانی دارم که کمکم میکنن، کمکم میکنن. همیشه آدم همینجوری هوای کسی رو داره که کمک میکنه. این روحیه خداست، روحیه درستی هم هست، چون که تن پرور خودمحور، اونو خدا میخواد چه کارش بکنه؟ میگه تو مثل این که خودت خیلی اهمیتت بیشتره، برو برس به خودت، بیشتر از هر کسی دیگه هم به خودش درگیره، چه کنماش زیاده، کاسه چه کنم همیشه دستشه. چرا؟ چون فکر میکنه خودش میتونه خودش رو مدیریت کنه. خدا میگه خوب اداره کن ببینم عزیزم، تو خودت رو نمیتونی جمع کنی. لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق. اون کسی که بهش ظلم شده، نم یه قاعده دیگه است، اون کسی که بهش ظلم شده حق خواهی بکنه، مطالبه حق بکنه، خدا میفهمه هیچ اشکال نداره، بره حقشو بگیره، من اجازهشو میدم. ما تو جنگ تجاوز کرد صدام، ما هم حسابشو باشیم کف دستش. خیلی ها تو همین قوم میگفتن آقا چی؟ تو قوم نشستی؟ حرم هسته مسمومه میری زیارت تو میخونی و میای نصف شب نماز شب تو میخونی؟ اگر توی خرم شهر زندگی میکردی هم همینجوری حرف میزدی؟ تو سوسنگرد و هویزه هم زندگی میکردی هم همینجوری حرف میزدی؟ آقا این جنگ نمیری، جنگ و نری، جنگ بردرکشیه، اله بله. قرآنه، ظلم کرد حق داره مظلوم از حق خودش دفاع بکنه، حق اولیشه، حقشه که دفاع بکنه، حقه که ظالم رو سر جاش بنشونه، اصلا تکلیفشه که این کار رو بکنه. آقا این ظالم هر کی میخواد باشه، وقتی رفته این ظالم دستشو گذاشت دست کفر، صدام افلقی وقتی رفته دستشو گذاشت دست کفر، باز تو میگی شیعه؟ برو کتاب بدل صدام رو بخون، من بدنم میلرزید وقتی میخوندم، واقعا ما با یه چنین گرگی روبرو بودیم. بدل بیستم صدام این کتاب رو نوشته بود، حالا اسم کتاب الان یادم نیست، فکر کنم داشته باشم کتاب خونه، خیلی سال پیش خوندم. گفت صبح به صبح باید خون داغ بسیجی می آوردن صدام می خورد، صبح به صبح. گفت اول کاسه خون داغ، همین الان یه بسیجی سر ببرن
اینو بهش میدادن میخورد، بعد تازه میرفت صبحانه میخورد. بعد توی قم مقدس مآبها به امام اشکال میگرفتن، تو چرا داری میجنگی با این صدام؟ نایه قرآنه، چرا داری میجنگی؟ تو عراق بعضی ها میگفتن، تو قم بعضی ها میگفتن، همه جا مقدس مآبهای خشک. خب لااقل تو بلند شو برو جبهه، نرو بجنگ بز دلت هر سو، نه برو جنگ، برو ببین جنگو، بعد ببینم اینجوری حرف میزنی که نشستی تو خونت تحت آرامش و امنیتی که اونی که داره میجنگه برات ایجاد کرده اسلامو به رخ ولی خدا میکشی؟ فرماد لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. هیچ اشکالی نداره کسی که بهش ظلم شده بعد مطالبه حقش میکنه میره میجنگه. اشکال کسی داره که الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق، اونی که فاسده ظلم میکنه جنایت میکنه اون متهمه، نه کسی که دفاع میکنه از خودش. یا آقا ما فلسطین کاری نداریم، ما فقط یه مشاوره سیاسی میدیم، ما فلان، نخی حرفا نیست. مقام معظم رهبری فرمود باید کرانه باختری مسلح بشه. مسلح بشه یعنی جنگ دیگه. بله جنگ یعنی جنگ، یعنی جنگ. امام اینجوری بود. کمتر شخصیتی تو میتونی پیدا بکنی که در عین حمایت از مظلومین و مستضعفین خصومت با ظالم هم داشته باشه. خیلی ها رو میتونی پیدا بکنی که از مظلومین حمایت میکنن ولی با باطل خصومت ندارن. من نمیگم نیت بعضیاشون اینه که بالاخره مریداشون رو زیادتر بکنن، من نمیگم بعضی ها نیتشون اینه، ایشالا نیتشون خالصانه میخوان کمک بکنن، پول داره، امکانات داره، بیت المال دستشه، میخواد خرج کنه، محرومیت زدایی کنه. بله همین الان برن به این آقا بگن آقا شما اینقدر پول دارید، دارید دیگه، امکانات دارید، دارید یه عده زیادی رو محرومیت زدایی میکنید، دست و پنجتون هم نرد نکنه، الان میخوایم کلاش تا کارخونه درست کنیم بفرستیم سوریه، پول چقدر میده؟ میخوایم گلوله درست کنیم بفرستیم جنگ، چقدر پول میده؟ اگر نداد میشه یومنو به بعض و یک فرو به بعض. امام اینجوری نبود، امام اینجوری که آیه هاشمی گفت اینجوری نبود که ما فلسطین فقط مشاوره میدیم، نه، امام همینیه که الان آقا داره عمل میکنه. همون موقعش امام هنوز انقلاب خودش، هنوز انقلاب خودش تموم نشده بود، تازه کوران انقلاب بود، به مبارزین فلسطینی میگفت برید مسلح شید، برید بجنگید، برید مسلح شید بجنگید. خوندم براتون دیگه، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. امام این آیه رو قبل از اینکه برای پاسداران انقلاب اسلامی بخونه برای مبارزین فلسطین خوند. بعد خود پاسدار هنوزم که هنوزه تو خیلی از مجامع مقدس بسیج و سپاهی رو یه جوری دیگه نگاه میکنن، یه جوری دیگه نگاه میکنه. امکانات دفاعی میان مملکت رو عوامل بازدارنده دشمنه، تو باید امکانات دفاعی تو بیست کنی. مقام معظم رهبری تأکید پشت تأکید، باید به قله برسید شما در صنایع دفاعیتون. بعد بعضی از مسئولین همون موقع اومدن گفتن نه اینا که برای ما کار نمیکنه، اینا که برای ما عزت و اقتدار ایجاد نمیکنه. پس چی عزت و اقتدار ایجاد میکنه؟ ببخشید در دنیای مادیات میشه تو سلاح نداشته باشی مقابل شمشیر، میخوای چیکار کنی؟ خب بری بایستی دعاش کنی. ما موشک هاگو میرفتیم از خود عراقی ها میگرفتیم میاوردیم سر تام میکردیم، گفتیم چه خوشگله این، چجوری میزننش؟ حالا کربلای 4 بود، کربلای 5، بچه های رفتن یه موشک گرفته بودن، خیلی قشنگ بود، خوشگل بود، تو سنگر در آورده بودیم همینجور کاشته بودیم، گفتیم بابا خب یکی بیره بزنیم، خوشی که بلد دیگه بزندش، چجوری با شلیک کنیم؟ ما بلد نبودیم، بیریم بگردیم، کلی گشتیم، یه نفر پیدا کردیم که مثلا بتونه با موشک هاگ مثلا تیراندازی بکنه، همون دست نخورده آگ از تو سنگر خودشون آوردیم سرتا کردیم زدیم. خب تو فکر کردی بعث عراق میاد، به به عجب بسیجیای نورانی، ببخشید عذر میخوام ما اومدیم اینجا، معذرت میخوام، بفرمایید. اینجوری هم شما بیا کربلا متوجه میشی اینایی که اومدن کربلا مبارزه کنن اصلا دیگه نگاه نمیکنه. یه بار حضرت قاسم یک کلمه نگفت، اما حالا من با کی بجنگم توی این میدون؟ اصلا به این فکر نمیکنه. علی اکبرش نیومد به بابا بگه بابا حالا من با کی بجنگم؟ آخی 30,000 نفر مقابل من آرایش، پیدا کردم من اصلا کجا شروع کنم. میرفت آقا علی اکبر میجنگید برمیگشت، میرفت میجنگید برمیگشت، میرفت میجنگید برمیگشت. بعد هی آخر سر یه جمله برگشت گفت بابا دیگه نمیکشم، تشنگی امانم رو برده، الاتش قد قتلنی و ثقل الحدیده هجدنی، آتش داره منو میکشه. اینقدر رفته بود جنگیده بود آمده بود زخم برداشته بود خون از بدن آقا رفته بود، آتش داشت میکشت آقا علی اکبر، واقعا داشت میکشت آقا علی اکبر. الاتش قد قتلنی و ثقل الحدیده اجهدنی، این سنگینی زره و سلاح دیگه تو اون تشنگی رمق منو برده، بابا راهی هست من به آب برسم؟ اینجا بود ابا عبدالله الحسین علیه السلام علی اکبرش رو بغل گرفت، زبان در کام خشک علی، زبان خشکتر از کام علی، هر دو طرف تشنن. این اتفاقی چه اتفاقی افتاد من نمیدونم. آخر بهش فرمود علی جان برو برو از دست جدت رسول الله این بار سیراب میشی.